ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس قوه قضاییه از سخنان دوگانه درباره آزادی مطبوعات انتقاد کرد. خبرگزاری رویترز می گوید ایران 17 فروند هواپیمای ایباس وارد می کند. حکم 2 تن از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران ابلاغ شد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که برخی از مسئولان نزد آیت الله خامنه ای یا به طور کتبی و شفاهی خواستار برخورد با برخی مطبوعات هستند، اما در میان اهالی رسانه به گفته او ندای آزادی مطبوعات سر می دهند. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات افزود برخی می‌گویند قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه‌ای از غیر اساسی نبندیم که خطاب آنان به دستگاه قضایی است. روز شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه نباید قلم‌ها را شکسته و دهان‌ها را بست گفت فکر نکنید با تفنگ امنیت حفظ می‌شود. حسن روحانی همچنین در سخنان خود از بررسی تغییر قانون مطبوعات خبر داد. خبرگزاری رویترز از توافق ایران و یک شرکت لیزینگ خارجی برای خرید هواپیما خبر داد. بر اساس این گزارش ایران با امضای این قرارداد 17 فروند هواپیمای مسافربری را از شرکت ایرباس به نوگان هوایی خود اضافه می کند. ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 اعلام کرد خواهان خرید بیش از 100 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس است. به نوشته رویترز انتظار می‌رود ایران به زودی با کمک یک شرکت ثالث قرارداد مشابهی با شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کند. سخنگوی شرکت بوئینگ در خاورمیانه به رویترز گفته است دولت آمریکا اجازه گفتگو را با ایران برای فروش هواپیما به شرکت بوئینگ داده است، اما نهایی شدن یک قرارداد با ایران هنوز نیاز به مجوز دولت آمریکا دارد. حکم 2 تن از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در تهران ابلاغ شد. محمد نریمانی وکیل 2 تن از این متهمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد یکی از موکلانش به 6 ماه حبس و دیگری به 91 روز حبس تعلیقی محکوم شده است. مصطفی شعبانی وکیل مدافع تعدادی از متهمان این پرونده چندی پیش به خبرگزاری ایسنا گفته بود متهمان از نظر اخلال در نظم عمومی محکوم شده اند. قاضی دادگاه هر 20 مهاجم را از اتهام تخریب عمدی سفارت عربستان تبرئه کرده است. دادگاه 7 فعال سیاسی اصلاح طلب که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود به دلیل آنچه مطالعه نکردن کامل پرونده خوانده شده به زمان دیگری موکول شد. حجت کرمانی از وکیلان این 7 فعال سیاسی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دادگاه بدون رسیدگی به پرونده با درخواست مهلت از سوی وکیلان و موکلان موافقت کرده، اما تاریخ دقیق جلسه بعدی مشخص نشده است. محمد رضا خاتمی، محمد نعیمی پور، محسن صفایی فراهانی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد و آذر منصوری 7 عضو ارشد حزب مشارکت به مواردی مانند اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی متهم شدند. و مدیر کل امور مرزهای وزارت کشور از ممنوعیت سفر مسافران ایرانی به شهر سامرا در عراق برای برگزاری مراسم 40 خبر داد. مجید آقا بابایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد پس از انفجارهای یک شنبه شب در پایانه مسافربری سامرا که باعث کشته شدن 8 ایرانی و زخمی شدن 99 ایرانی شد، سفر به سامرا تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. این هفته به دو گزارش میپردازم. نخست بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت و دیگری تجمعی سه روزه حدود 1000 تن از کارکنان شرکت‌های وابسته به مخابرات ایران در مقابل مجلس. اما پیش از آن شما رو به شنیدن اخبار دعوت میکنم. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به آنچه وضعیت نامطلوب کارگران در این شهر نامید گفت، در 6 ماه نخست سال جاری 15000 کارگر در اصفهان بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به این که برخی از واحدهای تولیدی از 9 ماه پیش حقوق کارگران خود را پرداخت نکردند، افزود مشکلات جامعه کارگری در اصفهان بسیار زیاد است و روزی نیست که تجمعی از سوی کارگران برگزار نشود. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد 17 کارگر شلاق خورده معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی نوشت، از اردیبهشت ماه تا کنون که احکام 30 تا 100 ضربه شلاق برای این کارگران اجرا شد، آنها همچنان بلا تکلیفند. به نوشته این خبرگزاری قرار بود این 17 کارگر سر کار بازگردند که هنوز بیکارند. قرار بود مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معزول شود که نشد و قرار بود که از این کارگران حد که حرمت شده دلجویی شود که آن هم به سرانجام نرسید. در این میان به نوشته این خبرگزاری مدیرعامل شرکت خصوصی پویا زرکان که مسئولیت استخراج از معدن طلای آقدره را بر عهده دارد، با دفاع از شلاق خوردن 17 کارگر اخراجی شرکت آن را رأی کاملا قانونی مراجع قضایی توصیف کرد. این در حالی است که حسین حبیبی، دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران، به ایلنا گفته است که شرکت پویا زرکان رأی هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارومیه برای بازگشت به کار کارگران را نپذیرفته و گفته است که کارگر نمی‌خواهد و پولی هم به کارگران نمی‌دهد. سخنان یک شنونده را در مورد شلاق زدن 17 کارگر می‌شنویم.
هر کسی از حظ استفا کنه باید شلاق بخوره. متاسفم برای این دولتمندای ما. شما کارگر رو به چشم یک جنایتکار و یک گناهکار میبینید، شلاقش میزنید. بنده خدا حقوقشون رو میخوان، از حقشون میخوان دفاع کنند.
بیش از 500 کارگر معدن زغالسنگ ترزه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان اداری این معدن در شاهرود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که مزد 4 ماه بیش از 1000 کارگر پرداخت نشده است و با وجود برپایی چند نوبت اجتماعی صنفی و مراجعه به مسئولان، هیچ تغییری در شرایطشان ایجاد نشده است. پس از حدود 1 سال بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت دوباره خبرساز شده و اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. بر اساس گزارش‌ها در لایحه تغییر قانون کار دولت این بحث مطرح شده است. در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی به عنوان مدافع ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت از این بخش از لایحه تغییر قانون کار حمایت کرده است. به گزارش سایت این وزارتخانه، حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز جمعه با اعلام این که در اطراف تهران بیش از 40 شهر ایجاد شده است، افزود در این مناطق کارگران حق بیمه پرداخت می‌کنند و شاهد ارائه خدمات درمانی از سوی تامین اجتماعی نبوده ایم. اما این سازمان هنوز از سال گذشته 1500 میلیارد تومان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدهکار است. این در حالی است که تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، پیش از این اعلام کرده بود که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، محمد علی همتی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به اینکه منابع این سازمان دولتی نیست، افزود منابع سازمان تامین اجتماعی عام و متعلق به کارگران است. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، درباره بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت میگوید:
لزوماً توی سیستم حکومتی ایران حرفی که زده میشه اون نیست که در عمل اجرا میشه. وزیر بهداشت آقای روحانی میگه که تنوع توی بیمه ها باعث عدم اجرای عدالت در میون مردم میشه. ما هم باید بیایم بیمه های درمانی رو تجمیعشون کنیم، یک کارت یا یه دفترچه بیمه سلامت بدیم به مردم. اما نیت اعلام شده وزارت بهداشت با رویکرد اقتصاد سیاسی دولت آقای روحانی جمع ازداد محسوب میشه. اصولا رویکرد اقتصادی نئولیبرالی دولت فعلی در راستای هیچ چیزی که به نفع طبقه مزدبگیر باشه نیست. بنابراین منتقدین با عینک دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکنن. قصد دولت رو در راستای چنگ انداختن بیشتر روی مدیریت و مخصوصاً اموال سازمان تأمین اجتماعی میبینن که نفسش یک نهاد اجتماعی اقتصادی مردمی و غیر دولتیه. حالا بگذاریم که هرگز اجازه ندادن مدیریتش به دست خود کارگرها یا کسایی که حق بیمه میدن انتخاب بشه.
اما پیامد ادغام احتمالی تأمین اجتماعی در بیمه سلامت چه خواهد بود؟ کامبیز قفوری.
ادغام بیمه ها به سمتی بره که مالکیت بیمه ها و اموال سازمان رو که در واقع متعلق به کارگران بیمه شده است، کارگرانی که تو سالهای طولانی اومدن حق بیمه پرداخت کردن، سلب بکنه. یک ترقی معکوس در واقع، یعنی به جای اینکه مدیریت غیر دولتی و دموکراتیک که از اساس باید وجود داشته باشه الان هم نیست، یک مدیریت دولتی مستقیم جایگزینش کنه. یعنی یک گام بریم عقب، به جای ارتقا به مدیریت دموکراتیک مثلا رسما بخش درمانیش هم بدیم به دولتی که اونم سازوکار دموکراتیکی برای نظارت رو عملکرد خودش نیست. کجای سلب مدیریت بیمه درمانی از سازمان تأمین اجتماعی قراره که به افزایش عدالت اجتماعی مثلا در درمان منجر بشه؟ این شفاف نیست. تضمینی وجود نداره که این انتقال مدیریت بتونه کارآمد باشه. قبلا هم انجام شد، شکست خورد. خب اینو تاریخ داره بهمون میگه. این تجربه میگه بدترین شرایط درمانی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی زمانی بوده که بخش درمان رو دولت ازش جدا کرد. اون تاش شکست خورد. وقتی بخش درمان به خود تأمین اجتماعی برگشت، کیفیت درمان افرادی که تحت پوشش بودن افزایش پیدا کرد. بعد مسئله بعدی سر اموال سازمان، اینا ذخایر بیمه شده ها هستن، متعلق به اونها هستن. این اموالی هستن که دولت به دولت تا الان رفته زیر دست مدیریت افرادی که منتصب بودن، باهاش مثل یک ارث بادآورده برخورد کردن، رفتن مثلا با این اموال توی بازار بورس سهام خریدن، ضرر کردن، سرمایه رو به باد دادن. فرض کنید حالا مثلا رسما به هم بخش عمده ای از این اموال بره زیر دست دولتیا، یعنی به قولی مال بره، کیفیت درمانم به جای افزایش طبق تجربه کاهش پیدا بکنه، اون وقت هیچ نهاد نیمبندی هم توی تشکیلات امروز ایران نیست که بخواد از حقوق این کارگرهایی که حق بیمه پرداختن دفاع بکنه.
حدود 1000 تن از نیروهای شرکت‌های وابسته به مخابرات ایران 3 روز در اعتراض به حل نشدن وضعیت کاری خود در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان گفتند که شرکت‌های تابع و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند و قرار بود پس از خصوصی سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند. اما پس از گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع درباره خواسته های معترضان به رادیو فردا میگوید:
دلیل اعتراضشون 1، نداشتن طبقه بندی شغلیه. 2، حقوق یک پارچه نداشتن. حقوق یک پارچه نداشتن، مثلا یه نفر که پستش در تهران با یه نفر که در همدان یه پست دارن، ولی حقوق کسی که در تهرانه بالاتر از اونیه که در همدان یه شهرستان‌ها کار میکنه. یکی هم برداشتن واسطه، یعنی پیمانکاری که با شرکت مخابرات یا شرکت‌های خصوصی قرارداد می‌بنده.
وی به این پرسش که آیا به خواسته‌های تجمع کنندگان توجهی شده است یا خیر پاسخ می‌دهد:
رضایتشون رو جلب نکرده، فقط همین صحبت کردن و قول دادن و اینا هم چون مجبور بودن برگردن سر کارشون، الان فعلا برگشتن.
6 سال پیش کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران 50% سهم شرکت مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد و تاکنون کنترل شرکت مخابرات در دست سپاه پاسداران است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
از رادیو فردا با شما هستیم.